ساعت 8 شب در تهران. من فهیمه خضری‌هیدری هستم و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزیر خارجه ایران انتصاب وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفت. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک امروز ادامه می‌یابد. و 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران شرکت کردند. حاما جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل بن احمد جبیر وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف در پیامش ابراز امیدواری کرده که در دوره وزارت عادل جبیر روابط دو کشور گسترش یابد. عادل الجبیر جانشین سعود الفیصل شده که حدود 40 سال این مقام را بر عهده داشت. ارسال پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان در حالی است که روابط ایران و عربستان به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر یمن تیره‌تر شده و وزارت خارجه ایران در دو هفته گذشته دوبار کاردار عربستان را در تهران برای اعتراض به حمله ها به حوثی ها و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار کرده است. عادل الجبیر پیش از این سفیر عربستان در آمریکا بوده است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه در نیویورک ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران نگارش متن توافق جامع را با هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه می برابر با 11 اردیبهشت ماه در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدا آن خیابان ابو ریحان در تهران بوده است، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهر کنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به احتمال واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی، اعتراض به بیکاری کارگران و اعتراض به حضور کارگران افغان در ایران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران سر داده شد. در 8 سال گذشته مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران صادر نشده بود. و در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزی اخیر در نپال به بیش از 6,200 تن رسیده، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که نپال برای بازسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به حداقل 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد نپال گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین لرزی نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی این زمین لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدند و حداقل 2 میلیون تن برای 3 ماه آینده به سرپناه، آب، غذا و دارو نیاز خواهند داشت. و اما مذاکرات فشرده ایران و کشورهای 5 به علاوه یک، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حاشیه نشست بازنگری معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای در حالی ادامه دارد که قرار است 30 ماه ژوئن، 9 تیر ماه سال جاری سرانجام نگارش متن توافق جامع به پایان برسد. شاهین بشیری از روند نگارش این متن گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های ایران، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در نیویورک به مدت 8 ساعت برگزار شد. به نوشته ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران طی 2 دور مذاکره که 8 ساعت به طول انجامید، نگارش متن توافق جامع را با هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دادند. نگارش متن توافق جامع از روز 2 اردیبهشت در وین با مذاکرات ایران و اروپا به سرپرستی عراقچی اشمیت آغاز شده بود. دومین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 به منظور نگارش متن توافق جامع هسته‌ای از صبح روز پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک و در حاشیه 9 کنفرانس بازنگری معاهده منع تکثیر سلاح هسته‌ای آغاز شد. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارشی از این مذاکرات به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت نگارش متن به صورت مشترک با استفاده از متن قبلی که در مذاکرات وین 3 آذر 1393 به دست آمده بود و همچنین نظرات جدید طرفین در این دور مذاکرات آغاز شده است. این دیپلمات گفته است که زمان پایان این دور از مذاکرات هنوز مشخص نیست و بعد از پایان این دور زمان دور بعدی مشخص می شود. مذاکرات هسته‌ای برای نگارش توافقنامه جامع در حالی جریان دارد که ایران پس از تفاهم لوزان همواره بر این نکته تاکید کرده که باید تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق نهایی لغو شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به نقش دیپلماسی در رسیدن دو طرف به فصل مشترکی در نگارش توافقنامه جامع اشاره می‌کند.
برای ایران بسیار مهمه که این دور رو تموم بکنه و از این وضعیت به خصوص اقتصادی که درگیرش هست به علاوه امتیاز معینی که گرفته که میتونه به اصطلاح چهره خودش رو در داخل کشور حفظ بکنه، اون حدی از غنی‌سازی رو براش در نظر گرفتن، با اینها مسئله رو به پایان ببره بدون اینی که خب اون نظارتایی که به هر صورت غربی ها میخوان در ابعاد بسیار گسترده رو لزوماً سر همه مواردش بتونه موافقت بکنه. برای آمریکایی‌ها اینی که دولت آمریکا به صورت مایله که این میراث معینی از خودش به جا بذاره، چه در رابطه با کوبا، در رابطه با مسائل برمه و خب به خصوص مسئله اتمی ایران که یک مناقشه 13 ساله است، شاید هم کمتر بیشتر، این رو هم حلش بکنه، به خصوص که سیاست در واشنگتن هم رفته به این طرف که نقش ایران رو بیش از پیش در حل مسائل منطقه‌ای جدی بگیرن، متحدای قبلی دیگه قابل اتکا و اعتماد نیستند و نوع استراتژی که در منطقه داره پیش میبره آمریکا نیازمند اینه که با ایران به تفاهمی برسه، هم اینه که احتمالاً سیاست‌های آزاردهندش مهار بشه و هم حتی اینه که بتونه به همکاری بکشونه ایران رو.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 9 اردیبهشت گفت که در صورت دستیابی به توافق نهایی تا روز 30 ژوئن تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. این در حالی است که معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی هنوز به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف در سخنان روز چهارشنبه خود با جزئیات بیشتری این موضوع را باز کرد و گفت اگر تا روز 30 ژوئن توافق حاصل شود، ظرف چند روز قطعنامه‌ای در شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که برای تمامی اعضا الزام آور خواهد بود.
بشیری، شاهین بشیری همکارم بود که گزارش میداد. سپاسگزارم از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید و یادآوری میکنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. همینطور شما میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید همیشه به صفحه فیسبوک ما در رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا برای ما کامنت بگذارید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در روزهای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری از بحران کم آبی گفتند و حتی یکی از آنها احتمال داده که اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا کند نزدیک به 50 میلیون ایرانی مجبور به مهاجرت خواهند شد. در همین حال روز جمعه اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تازه ترین اقدامات سازمان مدیریت بحران در مشارکت با بسیاری از نهادهای دیگر گفته. او از جمله به تصویب طرح آبیاری فضای سبز با استفاده از پسابهای موجود در محل خبر داده. الهه روانشاد گزارش میدهد.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است که از مدت‌ها پیش بحران کم آبی در ایران و پیشگیری از پیامدهای آن در دستور کار این سازمان قرار داشته و جلساتی نیز در این باره برگزار شده که آخرین آن با شرکت نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله مدیریت و برنامه‌ریزی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، هواشناسی، شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب چندین استان و وزارت بهداشت برگزار شده است. هفته گذشته مطلبی از عیسی کلانتری، مشاور اول رئیس جمهوری ایران در امور آب، در روزنامه شهروند منتشر شد که برگرفته از سخنان او در بنیاد ملی امید ایرانیان بود. عیسی کلانتری تاکید کرده که در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، اما حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، زیرا در حال حاضر 70% جمعیت کشور با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. او با اشاره به آنچه که سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب در ایران خواند، درباره وضعیت مدیریت آب در ایران گفت که مشکل ما این است که در زمان اجرای پروژه‌ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی‌کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. اما اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در گفتگو با ایسنا از تصویب طرح آبیاری فضای سبز با استفاده از پسابها در محل خبر داده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
الان مثلا در تهران کوچه به کوچه داره کنده میشه با زحمت زیاد و با هزینه بسیار زیاد که البته همشهری ها میپردازن به صورت اقساط، این لوله ها کاشته میشه. حالا کی این به بهره برداری برسه؟ یه زمان 30 ساله رو در نظر گرفتن برای اینکه تمام شهر تهران به توسط این لوله ها مجهز بشه. البته شهرهای درجه 2-3 در اونها جمع‌آوری پساب آسان‌تر و سریع‌تر انجام میگیره. بنابراین یه کاریه که کمی دیر انجام شده ولی به هر حال صورت گرفته و در آینده نزدیک ما بهره برداری خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته است که در همین جلسه تصویب شد که با همکاری سایر نهادهای مربوطه و تامین اعتبار لازم، خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب منازل مسکونی به وسیله وزارت نیرو صورت گیرد. اما تجهیزات کاهنده مصرف آب منازل چگونه تجهیزاتی هستند؟ اسماعیل کهرم در تهران:
ببینید، شبیه به کنتور هستن که اینها نصب میشن در محل ورود انشعاب به داخل خانه و یا مثلا مدرسه یا مغازه و این میزان آب رو کنترل میکنن. الان در تهران فشار آب انقدر کاهش پیدا کرده که واقعا دوش گرفتن یه کار صعب و مشکله. حالا اگر این دستگاه ها هم نصب بشه با هزینه زیاد، باز هم مقدار آب ورودی رو کمتر و کمتر خواهد کرد و هم شهری های ما به زحمت خواهد افتاد. یه مسئله دیگر این است که از مقدار آبی که ما دریافت میکنیم و مصرف میکنیم، حدود 92-93% آب کشاورزی هست، حدود 5-6% آب صنعت هست و میمونه 3-4% که آب شرب هست. بنابراین حتی اگر ما نهایت صرف جویی رو در زمینه آب شرب انجام بدیم، بازم صرف جویی در زمینه 3-4% از این حجم آب هست، تأثیری بر کم آبی ما نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم نصف این دستگاه ها فقط زحمتی خواهد بود برای وزارت نیرو، سازمان های آب و بعد دشوار شدن زندگی برای همشهری های ما به خصوص در استان های خشک.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، مدیریت غلط و تغییرات اقلیمی را مسئول کم آبی در ایران میداند و میافزاید که رسیدگی به کشاورزی از اهم موارد است.
خیلی کوتاه عرض میکنم، ما وقتی که 92-3% آب ما مصرف کشاورزی داره، با بهبود سیستم های آبیاری به جای سیستم کرکی که هخامنشیان استفاده میکردن، بیایم از سیستم های قطره‌ای، مهپاش و یا بارانی استفاده بکنیم و آب مازاد رو تزریق بکنیم به داخل سیستم های آب شرب مملکت.
آموزش عمومی و فرهنگ سازی در رویارویی با حوادث طبیعی و کم آبی از دیگر مواردی بود که اسماعیل نجار در گفتگو با ایسنا به آن اشاره می کند.
محمد جواد ظریف می گوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وب‌نگار در زندان می‌شوند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. 14 دقیقه از 8 شب گذشته در تهران. فراموش نکنید که علاوه بر شنیدن رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و اونجا در نظرسنجی که همکارانم برگزار میکنند شما هم شرکت بکنید، رأی بدهید و آرشیو نظرسنجی رو هم ببینید. رئیس جمهوری ایران گفته است که وظیفه پلیس نه اجرای اسلام بلکه فقط اجرای قانون هست و گروهی از روحانیون بلندپایه ایران علیه این سخنان موضع گرفتند. همکارانم در وبسایت رادیو فردا از شما پرسیدند که نظر شما چیست؟ آیا پلیس وظیفه‌ای برای اجرای اسلام دارد؟ با دو گزینه آری و نه میتونید که شما شنونده رادیو فردا هم در این نظرسنجی شرکت کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. من فهیمه خضرایی هستم. با شما خداحافظی میکنم.